اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز 15 ماه جولای مصادفت با روز جهانی آموزش مهارت‌های جوانان. گزارش در این مورد را در کنار گزارش‌ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که بر اساس ارقام ابتدایی تلفات ناشی از باران‌های شدید، رعد و برق و طوفان در ولایت ننگرهار تا کنون 35 جسد و 230 زخمی به شفاخانه‌های این ولایت انتقال داده شدند. بر اساس پیامی که این وزارت امروز دوشنبه با رسانه‌ها شریک کرده، گفته که انتقال زخمی‌ها ادامه دارد و ممکن شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها افزایش یابد. پیش از این از ولایت کنر گزارش شده بود که در نتیجه باران‌های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌ها 5 نفر کشته شده و همچنان به مردم خسارات انگفت مالی وارد گردیده است. اوایل امروز از وقوع سیلاب در ولایت پنجشیر هم به رادیو آزادی خبر داده شده است. مقام‌های طالبان در ولایت سرپل در حدود 100 آله موسیقی را با آتش کشیدند. رسانه‌های داخلی افغانستان امروز از قول اعلامیه دفتر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت خبر دادند که آلات موسیقی، ساز و سرود و وسایل مانند آن را جمع‌آوری کرده و سوختاندند. در اعلامیه همچنان آمده که این عمل به دستور وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده است. نیروهای امنیتی پاکستان می‌گویند 4 تروریست که بر یک مجتمع نظامی حمله کردن از پا در آورده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، درگیری میان نیروهای پاکستان و مهاجمان چند ساعت دوام کرد و 3 تن از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. طاهر نواز، یک مقام پلیس، گفت که حمله در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد و عملیات اکنون پایان یافته است. مسئولیت حمله را گروه به نام جیش فرسان محمد که مربوط به گلبهادر می شود به عهده گرفت. این اولین بار است که این گروه مسئولیت یک حمله را قبول می کند. و اسرائیل بعد از حملات روز شنبه و یک شنبه بر گروه حماس، امروز بار دیگر مناطق جنوبی و مرکزی غزه را مورد حمله قرار داده و فشار را بر گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود بیشتر ساخته است. این حملات بر رهبران گروه حماس سبب کشته شدن یک تعداد فلسطینی ها در یک کمپ گردید که منطقه امن خوانده می شود. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی به بار آورده و ویرانی را در 2 ولسوالی پنجشیر و چند ولسوالی کنر به میان آورده است. مردم چگونه از گزند سیلاب ها خود را نگه دارند؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا این سیلاب بیاد، و باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن.
در تحولات بین‌المللی میشنوید که سوی قصد به جان دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه امریکا بوده، به نظر تحلیلگران میتواند که مسیر رقابت های انتخاباتی این کشور را تغییر بدهد. امروز 15 ماه جولای مصادف است با روز جهانی آموزش مهارت های جوانان، اما شماری از دختران و پسران جوان افغان میگویند که زمینه رشد و فراگیری مهارت ها برای آنان در افغانستان فراهم نیست. ایران بدون ارائه آمار میگوید که 95% زندانیان خارجی در این کشور افغانانند، اما خانواده های این زندانیان ابراز نگرانی میکنند.
خیلی وکیل گرفتیم، گفت شاید وکیل مکان دیگه وکیل گرفتیم، نه تخفیف میده نه انتقال میده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه بازپخش بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. در اثر سیلاب ها در ولایت های کنر و پنشیر 5 تن کشته شدند و خسارات مالی زیاد به شماری از مردم وارد شده است. مقامات محلی کنر گفتند که در مرکز اسدآباد و ولسوالی های این ولایت بارندگی شدید و سیلاب ها رخ داده است. در پنشیر هم صبح امروز باران های شدید و سیلاب های بسیاری از مزارع و زمین های زراعتی مردم، پل و پلچک و راه های مواصلاتی را ویران کرده است. و اخیرا از ولایت ننگرهار گزارش رسیده است که سیلاب ها و طوفان زندگی بیش از 35 تن را گرفته است. بیشتر در این گزارش.
مقام های ولایت کنر و پنشیر می گویند که باران و سیلاب های صبح امروز 5 کشته بر جای گذاشته و به شمار از مردم خسارات مالی زیاد وارد کرده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در کنر می گویند که امروز دوشنبه بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در مرکز اسدآباد و ولسوالی های مروری، شیگل و اسمار ولایت کنر 5 تن جان باختند. احسان الله احسان، مدیر ارزیابی خسارات و نیازهای این ریاست، بر رادیو آزادی گفت:
نن سهر د تیز و رختون و سیلابون لامالا
بارش شدید باران و سیلاب های صبح امروز در ولسوالی اسمار جان یک زن را گرفت. در اسدآباد 3 تن را سیلاب با خود برده است. یکی از آنها مرد و 2 تن دیگر کودکند. علاوه بر این یک نفر نیز در ادوال جان باخته است که هنوز جسدش پیدا نشده است.
وای می گوید که سیلاب ها همچنان 60 کیلومتر از سرک های عمومی و فرعی، سربند ها و صدها جریب از زمین های زراعتی مردم در این ولایت را تخریب کرده است. در همین حال مسئولان ولایت پنشیر نیز از بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف این ولایت خبر می دهند که بر اثر آن خسارات مالی سنگینی به مردم وارد شده است. در ویدیوهایی که شماری از باشندگان ولایت پنشیر از بارش شدید باران و جاری شدن سیل به رادیو آزادی سال کرده دیده می شود که سیل از زمین های زراعتی، جاده ها و پل ها عبور می کند. احمد طارق نظری، باشنده قریه آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنشیر، بر رادیو آزادی گفت:
صبح وقت با اثر بارش سیل ناگواری آمد که تمام پل، پلچک ها و کانال های زراعتی، تمام مردم ها و رفت عبور برای مردم مسدود کرده است.
نصر بن الله عباسی، باشنده ولسوالی پریان ولایت پنشیر که همکنون در ولسوالی شتل به سر میبرد، بر رادیو آزادی گفت که سیلاب ها در قسمت دالانسنگ ولسوالی شتل تمام راه های عمومی را بسته کرده و مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. او می افزاید:
تا هنوز تلفات دقیق از تلفات مالی و جانی دقیق وجود ندارد. زمین های مردم تخریب کرده باران و همچنان سببی از بین رفتن میوه و باغ مردم شده.
سیف الدین لتون، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنشیر، بر رادیو آزادی تایید کرد که سیلاب ها به مردم خسارات مالی وارد کرده است، اما به گفته او راه ها برای رفت آمد مردم باز شدند. وی در مورد تعداد دقیق خانه ها و زمین های تخریب شده چیزی نگفته است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش از این از بارش باران های شدید و سیلاب ها در روزهای 13 و 14 ماه جولای در 22 ولایت افغانستان هشدار داده، اما از آمادگی ها برای آن چیزی نگفته بود.
ما ساعت قبل با متین امیر، یک باشنده محل، صحبت داشتم و از او وضعیت را پرسیدم. او در پاسخ گفت:
ولسوالی عنابه و شتل قسمتا از ولسوالی شتل، ولی ولسوالی عنابه قریه آبدره دبین مسجد و خانه آمده، تعداد زیاد زمین ها را برده، مواشی مردم را برده، همچنان قریه فراج که سیلاب آمده و اکثرا خسارات به بار آورده. ولسوالی شتل هم همین گونه سیلاب آمده و بر مردم خساراتی را وارد کرده، حتی سرک عمومی بند بود برای یک ساعت نیم ساعتی و سرکای فرعی را خراب کرده. آب آشامیدنی اکثرا جای دسترسی ندارند، مردم برده برقشان خراب کرده.
از تلفات جانی تا چی حد با خبر هستین؟
تا دو فرد گفتن، ولی من خودم هم دقیق نمیدانم.
امیر که شما یاد کردین سرک ها را تخریب کرده، برق خانه ها رفته، تعدادی از خانه ها را از بین برده، تخمینی چقدر تلفات به مردم رسانده؟ مالی
خسارات واقعا زیادی را وارد کرده. تقریبا زمینداری دمید، خصوصا آبدره بسیار زیاد زمین های مردم برده. فراج هم امی رقم قریه فراج و آبدره در بین زمین ها آمده و زیادتر برای مردم خساره وارد کرده. شاید 100 سیر یا 200 سیر تخم زمین بیشتر برده باشه از مردم.
از کمک ها چی خبر است؟ هست یا نیست؟
دقیق قدر زود ما قبلا هم مشابهش که داشتیم کدام کمکی و دقیق قدر راسانی و زود که برسانن هرگز نه کدام کمکی نیست. منابع محلی اگه با همدیگر همکاری میکنن، بیرونی ها هنوز کمکی نکردین.
مصاحبه بود با متین امیر از پنجشیر درباره سرازیر شدن سیلاب ها. اما برای تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از شدت آب سیلاب ها و تغییر مسیر آب، مکلفیت های مردم، باشنده های محل و حکومت چی است؟ این سوال را با دکتر عبدالله هواد، کارشناس تنظیم آب، در میان گذاشتم. او گفت
مشکل کلانی که ما داریم امون مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به سال در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم صد جور کردن، یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب منحرف ساختن. بجرده که وقتی سیلاب میشه، سیلاب وقتی مسیر خود را تک کردن نمیتونه که خود به دریا یا به مسیر اصلی بره، او سیلاب دار میخوره، به خود را پیدا میکنه و ولیمو راسته که ما بین خانه مردم میره و بالاخره خانه مردم خراب میشه و هم تلفات جانی و مالی میداشته.
مردم چگونه میتونن که از آفات سیلاب خود مسئول نگاه کنن؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا دین یه سیلاب شوه و سیلاب بیه و مردم متضرر بسازن، باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن. در صورتی که اگر در اونجا بمانن، طبعا سیلاب می و او مسیر خود طی میکنه. اگر مسیر اصلی نباشه، مسیر غیر دومی که بر از اون طی میشه، از اونجا هر چیزی که در مسیرش باشه او رو به امرای خود میبره.
به خاطر کاهش تلفات مالی و جانی، چی تدابیر پیشگیرانه باید صورت بگیرد؟ چی کارهایی باید انجام شود؟
این یک موضوع بسیار کلان است که اقلیم یک موضوع است که باید به خاطر تغییر اقلیم باید تدابیری از طرف دولت نهال باید شانده شود. جایی که زمین به اصطلاح حرکت میکنه به امر سیلاب ها میریزه، خانه های مردم متضرر میکنه، یا سنگ یا کوه یا دره به اصطلاح به امر باران ها میریزه، به خاطر از او باید درخت کش کنن و همزمان تدابیر دیگه دولت با مردم باید کمیسیون تعیین شود. ولایتی که مثلا جاتر متضرر شده، مثلا فاریاب است، فرض مثال تخار، بغلان، ولایت غور، بعضی ولایت دیگه، اونا باید بشینن تدابیر با هم، ملت و دولت با هم بشینن و با هم تدبیر بگیرن و سعی کنن که کدام چیزهای هست که موجب ازی شده که مردم متضرر شون، اونا رو کلی گیر بیرون نویس کنن و بعد از اون بشینن سر و فیصله کنن که اینی اقدامات لازمی است و اینی اقدامات مطابق به مو درجه بندی کرده بالای زو حرکت کنن.
دکتر عبدالله هواد، کارشناس تنظیم آب بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امروز 15 ماه جولای روز جهانی مهارت‌های جوانان است. اما شماری از دختران و پسران جوان در افغانستان میگویند که زمینه رشد و فراگیری مهارت‌ها برای آنان فراهم نیست. از سوی هم برخی از آگاهان امور اجتماعی و جوانان میگویند که افغانستان در چند سال اخیر با مشکلات بیشتر روبرو شده و میزان مایوسی نزد جوانان افزایش یافته است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
متاسفانه همه امید را از دست دادن و نمیتونن.
قبلا کار داشتم، متاسفانه که فعلا بیکار هستم. فریادهای خاموش از یأس و ناامیدی است که بر زندگی این جوانان سایه انداخته است. شماری از این جوانان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های آموزشی و کاری بر دختران و زنان، نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و شرایط فعلی نه تنها که مانع رشد مهارت‌های بیشتر آنان شده، بلکه اندوخته‌های قبلی آنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هما رجبی، یک دانش آموز که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان از آموزش محروم است، به رادیو آزادی میگوید:
جوانان افغانستان در حکومت فعلی یک زندگی مبهم تاریک در انتظارشان هست. اگر در امیروال که هستن پیش بریم، جدا از ارتقا و پیدا کردن ظرفیت و مهارتشان، اینا متاسفانه همه امید را از دست دادن و نمیتونن که به وجه احسن لذتی که باید ببرن را داشته باشن.
زینب حیدری، یک بانوی ورزشکار که قبلا در ولایت بامیان به حیث بایسکلران و عضو تیم ملی هاکی فعالیت میکرد، میگوید به خاطر سلب فرصتهای آموزشی، ورزشی و شغلی زنان از سوی طالبان، مجبور شد افغانستان را ترک کند. او به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان من دیگه نتونستم در این رشته فعالیتی داشته باشم. به این خاطر مجبور شدم کشور را ترک کنم تا بتونم در کشوری دیگر این مهارت خود را ارتقا ببخشم و همچنان مهارت‌های جدیدی را کسب کنم.
یک پسر جوان فارغ رشته انجینری در کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با آنکه از مهارت‌های خوب برخوردار است، در بیشتر از 2 سال گذشته بیکار بوده است.
شخصا خودم که رشته من انجینری است و در ضمن در بخش‌های مختلف مهارت‌های دارم، در بخش‌های ژورنالیسم و دیگر بخش‌ها کار کردم و قبلا کار داشتم، متأسفانه که فعلا بیکار هستم و از جامعه جهانی می‌خوام که برای جوانان افغانستان توجه داشته باشه.
بر اساس معلومات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان که 3 هفته قبل با نشر یافته های یک نظرسنجی اعلام کرده، 54.5% جمعیت افغانستان را افراد کمتر از 18 سال تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این با توجه به این رقم گفته که افغانستان بیشترین جمعیت را از نظر داشتن جوانان در سطح جهان دارا است. در این حال سنگر امیرزاده، فعال امور اجتماعی و جوانان، در مورد اهمیت ارتقای توانایی و مهارت جوانان میگوید افغانستان در چند سال اخیر با مشکلات بیشتر روبرو شده و میزان مایوسی جوانان افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مایوس شدیم، بسیار زیاد خطرناک است این حالت. اول جوانان به فکر است که طور مهاجرت بکنند و کدام طرف برند. ما نتانستیم که خود ما فکر کنیم که از مهارت های خود استفاده کنیم، به خاطر اینکه بر ما آموزش داده نشده. گروه های اجتماعی در محلات نداریم، تبادل نظر نداریم. مسئولیت های سالم جوانان از هم پاشیده است. اگر یک توجه لازم صورت نگیره، به یک حالت بسیار بد درآینده و حال روبرو هستیم.
جوانان افغان در حال از عدم رشد مهارت‌های بیشتر و تحت تاثیر قرار گرفتن اندوخته‌های قبلیشان شکایت دارند که روز دوشنبه 15 جولای در سراسر جهان به عنوان روز جهانی مهارت‌های جوانان تجلیل می‌شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
سوی قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، کاندید ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه، در 4 دهه گذشته اولین حادثه به این نوع بود که تمام ملت امریکا را تکان داد. رادیو آزادی در مورد پیامدهای این سوی قصد به جان دونالد ترامپ مطلبی را تهیه کرده و عواقب این عمل را با تحلیلگران در میان گذاشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سوی قصد به جان دونالد ترامپ، کاندید ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه، در گرد همایی این حزب در بتلر ایالت پنسیلوانیا به تاریخ 13 ماه جولای، دو روز قبل از آن صورت گرفت که قرار است کنونسیون ملی حزب جمهوری خواه در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن برگزار شود و به گمان اغلب دونالد ترامپ در آن رسما به حیث کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات 5 نوامبر آمریکا معرفی خواهد شد. تحلیلگران در مورد پیامدهای سوی قصد نافرجام به جان آقای ترامپ نظریات مختلف ارائه کردند. سوال اینجاست که آیا این حادثه می تواند بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر بگذارد؟ اگر به شبکه‌های اجتماعی نظر انداخته شود، این سوی قصد برای آقای ترامپ یک نفع سیاسی داشت. به طور مثال، ایلون ماسک مالک شبکه بزرگ و قدرتمند اجتماعی اکس، بلافاصله بعد از حمله 13 جولای طرفداری خود را از آقای ترامپ اعلان کرد. تفاوت در نظرسنجی ها بین دو حزب زیاد نیست و هر نوع تحول می تواند تأثیر گذار باشد. اما به نظر تحلیلگران تأثیرات واقعی این حادثه برای آرای روز انتخابات آنقدر زیاد نخواهد بود. رابرت سپیتزر، پروفسور علوم سیاسی در پوهنتون نیویورک در کورتلند می گوید آقای ترامپ شاید موقتاً تقویه شود ولی این حالت دوامدار نخواهد بود. مات دالک، پروفسور تاریخ می گوید تاریخ نشان نمی دهد که یک همدردی موقتی به خاطر حمله خشونتبار علیه یک کاندید مانند امروز سبب پیروزی وی در انتخابات شود. با گفته او، تئودور روزولت در جریان مبارزات انتخاباتی سال 1912 هدف تیر قرار گرفته و زخمی شد، اما باز هم در انتخابات پیروز نگردید. همچنان سوء قصد به جان رئیس جمهور هری ترومن در انتخابات سال 1950 نتوانست مانع شکست حزب دموکرات وی در انتخابات میان دوره‌ای سال 1950 گردد. علاوه‌بران در سال 1975 دو سوء قصد نافرجام به جان رئیس جمهور جرالد فورد صورت گرفت، اما او باز هم در انتخابات یک سال بعد آن ناکام شد. موضوعی که تحلیلگران بعد از این سوء قصد با آن توجه بیشتر دارند تأثیر این حمله بر روند امنیتی مبارزات انتخاباتی می باشد. پروفسور دالک نگرانی دارد که سوء قصد به جان دونالد ترامپ پایان ناامنی ها نخواهد بود و این هم درست نیست که گفته شود با پیشبرد چنین حمله یک بار موج خشونت ها افزایش خواهد یافت، اما به نظر وی این حمله می تواند در چند ماه آینده آمریکا را به یک محل خطرناک تبدیل کند. با گفته دالک، نظرسنجی ها نشان داده است که اقلیت های راست و چپ به این باورند که خشونت های سیاسی قابل توجیه است. با گفته او، این نوع طرز فکر منبع نگرانی می باشد. پروفسور اسپیتزر می گوید که از این فرصت باید برای نزدیک شدن فاصله های حزبی استفاده شود. در غیر آن، استفاده از الفاظ خشونتبار می تواند طرفداران دو طرف را حتی با مصالح شدن تحریک نماید که این یک تصویر تیره را برای آینده ترسیم خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا کنون برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کنید. خانه های برخی از زندانیان افغان در ایران و پاکستان نگران وضعیت اعضای زندانیانشان هستند و می گویند که با تلاش های فراوان نتوانستند آنان را از بند آزاد کنند. آنان از حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که مهاجران زندانی در این کشور را به افغانستان تحویل کنند و یا برایشان تخفیف بدهند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، نه گفته شادی وکیل، نه تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده، نه انتقال میده. او اصفهان است، ما بندر عباس هستی، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصدی که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب، یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجوری هست، ما هم می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته من تو زندان و زنگ می‌زنه. پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم، فامیل معامل اینجا ندارم، هیچ کسی از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینا نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدای کسی رو نداره اینجا این آزاد. همینجوری مونده دیگه تو زندانه.
شهروندان افغان در پاکستان، همسایه شرقی افغانستان نیز با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است، به رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید:
او ستلید دیگه بی کس و بی وایست همون جیبم دیگه کسی نداره تیر از خدا همون جیبم هم داخل زندان حقا من از او خبرم ندارم حالی دیگه من زندان بمون دیگه کسی رم نداره که ما بره اقلن بتنیم خبری بگیریم چیزی دست ما نداره.
با بیان خانم عزیزگل، او به جرم اعتراض و نداشتن ویزا در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. به تازگی کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام نداشتن اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماها زندان به افغانستان اخراج شدند.
در همین موضوع مهاجرین باقی میمانیم. در 2 روز گذشته بیش از 11,000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با نشر اعلامیه این مطلب را بیان کردند. مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان ادعا میکنند که با رفتار خشونت آمیز نیروهای پاکستانی و ایرانی هنگام اخراجشان مواجه شده و با مشکلات زیاد پس از بازگشت به افغانستان روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش از
با سرعت گرفتن اخراج و بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 2 روز گذشته بیش از 11,146 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. این وزارت روز یکشنبه و دوشنبه با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفته که این مهاجرین افغان از ایران از مرز پل ابریشم ولایت نیمروز و اسلام قلعه ولایت هرات و از پاکستان از گسرگاه سپین بولدک کندهار و تورخم ننگرهار به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افزوده که این مهاجرین پس از تثبیت هویت برای کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان جهانی غذا یا WFP معرفی شدند. با این حال مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان ادعا می کنند که با اخاذی و رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پاکستانی و ایرانی هنگام اخراج مواجه شده و همچنان با مشکلات زیاده پس از بازگشت به افغانستان روبروند. سعید احمد، یک تن از مهاجرین افغان که به تازگی از ایران اخراج شده، به رادیو آزادی میگوید:
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم. کسانی که برگه دارن اگر 100 میلیون را بدن مشکلی نیست، گرنه دیپورتشان میکنن. در بین راه از مهاجرین که پیسه همراه خود ندارن اگر گپ بزنن لتکوب میکنن.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که خواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که پس از آغاز روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، به خاطر حراس از به گفته او ظلم و پلیس پاکستان، مجبور شد این کشور را پس از 40 سال ترک و ناخواسته به افغانستان بازگردد. او به رادیو آزادی افزود:
دیپورت شروع کرده و کنه، ولی چیز لک ظلم شروع کرده والتا پولیسان و پاکستان نیوالا و
دیپورت و ظلم شروع شده بود. پلیس مردم را بازداشت می کرد و ما هم کوچ خود را جمع کردیم و بعد از مهلتی که برای ما تعیین شده بود محل خود را ترک کردیم. ما 42 سال در پاکستان بودیم. خودم در پاکستان به دنیا آمدم.
من پیدایش در پاکستان ده. وس دلته افغانستان کې وس جلال آباد کې.
این مهاجر افغان نیز میگوید که پس از بازگشت به افغانستان هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. اخراج و برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در حال سرعت گرفته است که به تازگی احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که اخراج هر گونه ادبای بیگانه و بدون اسناد از این کشور در دستور کار قرار دارد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که بر اساس ارقام ابتدایی تلفات ناشی از باران‌های شدید، رعد و برق و طوفان در ولایت ننگرهار تا کنون 35 جسد و 230 زخمی به شفاخانه‌های این ولایت انتقال داده شدند. بر اساس پیامی که این وزارت امروز دوشنبه با رسانه ها شریک کرده گفته که انتقال زخمی ها ادامه دارد و ممکن شمار کشته شده ها و زخمی ها افزایش یابند. پیش از این از ولایت کنر گزارش شده بود که در نتیجه باران های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها 5 نفر کشته شده و همچنان به مردم خسارات انگفت مالی وارد گردیده است. اوایل امروز از وقوع سیلاب در ولایت شیر هم به رادیو آزادی خبر داده شده است. مقام های طالبان در ولایت سرپل در حدود 100 آله موسیقی را با آتش کشیدند. رسانه های داخلی افغانستان امروز از قول اعلامیه دفتر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت خبر دادند که آلات موسیقی، ساز و سرود و وسایل مانند آن را جمع‌آوری کرده و سوختاندند. در اعلامیه همچنان آمده که این عمل به دستور وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده است. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 4 تروریست که بر یک مجتمع نظامی حمله کردند از پا در آورده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، درگیری میان نیروهای پاکستان و مهاجمان چند ساعت دوام کرد و 3 تن از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. طاهر نواز یک مقام پلیس گفت که حمله در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد و عملیات اکنون پایان یافته است. مسئولیت حمله را گروه به نام جیش فرسان محمد که مربوط به گلبهادر می شود با عهده گرفت. این اولین بار است که این گروه مسئولیت یک حمله را قبول می کند. و اسرائیل بعد از حملات روز شنبه و یک شنبه بر گروه حماس امروز بار دیگر مناطق جنوبی و مرکزی غزه را مورد حمله قرار داده و فشار را بر گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود بیشتر ساخته است. این حملات بر رهبران گروه حماس سبب کشته شدن یک تعداد فلسطینی ها در یک کمپ گردید که منطقه امن خوانده می شود.
توقع
ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. کمیته نظارت سازمان ملل متحد افغانستان را باز بستر شورشیان چندین گروه دانسته. بر اساس این گزارش طولانی، شبکه‌های القاعده، تحریک طالبان پاکستان، داعش و سایر گروه‌ها در افغانستان فعال هستند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بزرگترین گروه تروریستی خارجی در افغانستان TTP یا همان تحریک طالبان پاکستان است. این سو شبکه القاعده که در کم و بیش یک دهه گذشته و پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین این شبکه حضور فعال در تحرکات تروریستی نداشت، اکنون متهم شده است که در افغانستان به ایجاد کمپ‌های آموزش نظامی و تروریستی اقدام کرده است. پس از بن لادن، ایمن الزواهری جانشین او در 31 جولای سال 2022 در یک حمله نیروهای آمریکایی در کابل کشته شد. طالبان از حضور الزواهری در افغانستان ابراز بی‌خبری کردند، در حالی که به ادعای واشنگتن او در قلب کابل می‌زیسته. یکی از مهمترین تهدیدها برمیگردد به تحریک طالبان پاکستان که متحد طالبان افغانستان دانسته می شود و بارها انتقاد اسلام آباد را برانگیخته. حکومت پاکستان ادعا می کند که شورشیان این گروه در افغانستان حضور فعال دارند و از همانجا حملاتشان در برابر پاکستان را تحریزی می کنند و به اجرا می گذارند. این سو طالبان افغان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان می گویند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان را به هدف حمله بر کشور دیگر نمی دهند. آنها همچنان ادعای پاکستان را در مورد حضور TTP در افغانستان رد می کنند. در برنامه حاضر بحث می کنیم که تهدیدهای شبکه‌های شورشی و تروریستی در افغانستان تا کدام حد جدی است؟ آیا خطر مبدل شدن افغانستان باز به بستر آرام تروریسم بین المللی وجود دارد؟ آیا وعده های حکومت و مقام های طالبان در مورد مسئول بودن افغانستان قابل باور هست؟ آیا جنگ یا منازعه دیگر در افغانستان در راه است؟ همین مسائل را به بحث میگیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما و شما هستند: احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدید. آقای راسخ، آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان باز به یک بستر تروریستان فکر میکنین مبدل میشه؟
سلام حضور شما و مهمان گرانقدر ما استاد احمد سعیدی و بیننده ها و شنونده های تلویزیون و یا رادیوی شما. به هر صورتش باید در ارتباط سوال باید بگویم که ببینید افغانستان در 45 سال بازی های اپراتیفی استخبارات منطقه و جهانی که در آن مستقیم دست CIA و ISI و انگلستان در مقابل کجیبه قرار گرفت و اینمی بازی بود که سبب ازی شد که 45 سال افغانستان جغرافیایش بلعنه توریسم مبدل کرد و با عنوانهای مختلف و بیرقای مختلف افغانستان تحت شعارهای مختلف استعمال کردن و این جغرافیای ما دردسر نه تنها برای توریست ها ساختارش به حساب دیجه خانه امنشان شد، بلکه دردسر عظیم برای ملت افغانستان و تباهی ملت ماودار و ندار مردم افغانستان شده است. بنام گفتم میتونم افغانستان اکنون هم قسمی که بازی های دوگانه از غرب و شرق یک بار دیگه در این منطقه بسیار به شکل بسیار وسیش از ادرس استخبارات منطقه و بالخصوص پاکستان در اینجا جریان داره، من مطمئن هستم که پاکستان میتونه یک بار دیگه به خاطر منافع ملی خود و به خاطر دست آورد اقتصادی از ادرس های قدرت های جهان این جغرافی ما را خانه امن و خانه ناامن و مرکز توریسم و غیر مرکز بگویم اگر بگویم مرکز صلح، این هر دو حالت در اختیار صلاحیت های استخبارات پاکستان از توسط اینمی قدرت های جهانی غرب قرار گرفته و آنها دست دراز دارند در تمام امورات سیاسی نظامی و استخباراتی منطقه و بالخصوص از افغانستان. بنابراین این جنگ گفته میتونم جنگ یک جنگ بسیار وسیع دیگه که به خاطر که آسیای میانه را ناامن بسازه، افغانستان جغرافیایش به لعنه توریسم آنها بودن که مبدل کردن. بنان شما میدانید که خود اسامه بن لادن چه قسم به افغانستان آمد، چه قسم انتقال شد و در کجا کشته شد و با ظواهر چه قسم اینا را کابل در هفته اول طالبان به کابل آوردن و اوجو جابجا کردن و فردایش به خودشان ارتباط گرفتن با غربی ها و چه قسم او را کشتن. بنان این همه یک بازی و اپراتیفی استخباراتی است که در منطقه به نفع پاکستان و به نفع استخبارات پاکستان جریان داره. داعش، القاعده، TTP، امی افغانی، جهادی ها همش از امی ادرس آب خوردن، از امی یک ادرس اینا تربیه شدن، تمویل شدن، تجهیز شدن و در منطقه صادر شدن. از اینکه شما دیدین که در سال 1992 یا بگویم پیش از سال 1992 حتی اتحاد جماهیر شوروی را به شوروی مبدل کردن و در 1992 تا نیشتن حتی به دیوال برلین و اروپای شرقی را به آزادی های رسان، آسیای میانه را به آن شکل. بنان اکنون تلاش دارن که یک مثلث دیگه که ایران و چین و روسیه است می خواهند که علیه هزیا به می بهانه های TTP و به بهانه های داعش یک جنگ وسیع در این منطقه توسط استخبارات غرب و انگلیس ها دیگه سازمانده شود و از این ادرس جغرافیای آسیای میانه را ناامن و در مقابل تکامل و پیشرفت اقتصادی چین و روسیه به طرف یک ابوالقدرت شدن روان است، این به خاطر معاونی از این چنین پلان های اینا تصامیم دارن و افغانستان در
در طول تاریخ ما در مقابل انگلیس ها نتانستیم که اقلا آن سنگر را که دفاعی می بود ما دفاع می کردیم. انگلیس ها توانستن در طول تاریخ افغان ها را استعمال کردن، افغان ها را جغرافی ما را به نفع خود و به نفع منافع خود در طول تاریخ اینا استعمال کردن. بنان آل هم این پروگرامی که فعلا از حضرت طالبات این پروگرام هم جز پروگرام های اینمی کشورهای غربی و سیایی و آیسای و انگلستان است که بالای ملت بیچاره ما تطبیق شده و ما قربانی اهداف سیاسی و استخباراتی و اقتصادی آنها شدیم.
تشکر میکنم از شما. جناب سعیدی شما هم خوش آمده این. فکر میکنین حضور کدام گروه شورشی در افغانستان خیلی تهدیدبار است؟
خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و شنونده ها سلام عرض ادب دارم. آرزوی سعادت به شما میخوام. باور شما اینطور است که طالبان طی 20 سالی که علیه امریکا و علیه جمهوریت مبارزه میکردن گروه های مختلفی با اونا همراه بود. مثلا کیتی پاکستان، لشکر طیبه، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حافظ القرآن، ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان و غیره و غیره، کال صلاح الدین ایوبی و غیره. اما قوی ترین نیرویی که حال من در منطقه حضور فعال داره کیتی پاکستان است و خراسان است، یعنی داعش خراسانی است. اون چی که در مطبوعات از القاعده گفته میشه من کمتر باور دارم، چون القاعده شما میفهمین که رهبرش از مدت زیاد این که در ایران است و کنترلش هم به دست ایران است. داعش القاعده، البته القاعده اونقدر نفوذی ایران داره، نفوذی که فعلا منطقه را بسیار تهدید میکنه و تحت فشار از زیاد تهدید میکنه. البته بخشی شرق افغانستان و بخشی طرف آسیای میانه رو انصارالله تاجیکستان و حزبی ترکستان شرقی بشکل داعش خراسان، اما شرق افغانستان زیادتر داعش خراسان و تی 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 پاکستان. البته تی تی پاکستان شما فراموش نکنین که متشکل از اینیه که ایب الله مسعود و بیت الله مسعود و قاری حسین و مثلا یا صوفی محمد و فضل الله و اینا عادی است. اصل مهمی است که شاخه های مهمی از اونا مثلا لشکر جنگوی است، سپاه صحابه است، حرکت المجاهدین است، جیش محمد است، بالاخره طالبای پاکستانی هستن، به شمولی طالبای افغانی که همراهشان بودن. مشکلی سازی که در اینجا است که هم طالبای افغانی که حال در قدرت هستن در کابل و همچنین طالبای پاکستانی، یعنی به استثنای داعش، دیگه تمام گروه های تروریستی از ملاحبت الله بیعت کردن، یعنی امیرشون ملاحبت الله است. بنابراین یک ایدئولوژی، یک باور، یک عقیده، یک سمت در حرکت هستن.
تشکر میکنم سیدی صاحب. جناب راسخ، های وعده های حکومت و مقام های طالبا در مورد مسئول بودن افغانستان و ای که تهدید امنیتی وجود نداره قابل باور هست؟
باید گفت که اصلا وقتی که یک طالبا نه دولتشان به رسمیت شناخته شد، نه دنیا اینا را اقلا تعامل و راه بیرون رفت بحران های افغانستان که اینا اقلا دست به دست نمیشن، چه نما میتونه یک گروهی که فقط و فقط زمامداری از تعهد از دولت میکنن و دولتداری میکنن، اینا به دنیا تعهد میکنن که ما افغانستان جغرافیایش در علیه دیگرها یا علیه کشورهای دیگر استعمال، مگر آیا اگر در منطقه گفتم میتونم استخبارات پاکستان بخواهد که این لانه ناامن به امن مبدل شود در زیر دست قلمشان است، و اگر اونها بزنس تجارت اپراتیوی خود تبدیل بکنه به یک روابط نیک هم در جغرافیا امن می بناهن، من گفتم میتونم خانه تربیت اینا، مکتب فکری اینها و تکمیل و تجویز و تربیت و انتقال اینها یک ادرس اونجاست که در جغرافیای ما فقط استخبارات ISI. بناهن از زمانی که در اسلام آباد اعمال تروریستی رخ داد بدانیم که در آن قضیه دست ISI نخواد باشه. این جغرافیای ما مردمی که بگویم از ارتک گرفته تا با بدخشان و آسیای میانه این زیر خط استخبارات پاکستان قرار گرفته و اینا تلاش دارن که پلانهای کشورهای غرب در این جغرافیا تطبیق بکنن و به شکل غیر نرمال اپراتیفیش یا بگیم با اساس استخبارات اینا پیش میرن. اینا با اساس روابط بین المللی و با روابط بین الدول نمیرن پیش. بران گفته میدارم این وضعیت کنونی که در افغانستان و در منطقه سازمانده میشه توسط خود استخبارات پاکستان. تی تی پی درست است که می جنگه، چرا تی تی پی انتحار و انفجار و ترور و اعمال خود در اسلام آباد نمی کنه؟ بدانین که در هر نقطه که می کشن، اگر بلوچ می کشن، پشتون می کشن، بران در دست در آن پروگرام دست خود ایسای می باشه و تی تی پی را خودشان ساخت، آل اقنون خودشان به شکل اشکال استعمالش می کنن تا دنیا را نشان بده که تی تی پی یک گروه تروریستی جهانی است، تا از دنیا به خاطر سرکوب ازی پول بگیره و همچنان پلانهایی را که در افغانستان چین میخواهد که از ادرس سرمایه گذاری بالای معدنیات این جلوگیری بکنه و همچنان وضعیت منطقه را به نفع خود اقلا صاف کنه. من مطمئن هستم پاکستان در مدت 45 سال قدم به قدم به بسیار شکل مدرنش، به بسیار شکل آرامش، توسط پول غرب و توسط همکاری غربی ها دمی پلان خود اینا کامیاب شدن و افغانستان جغرافیایش گفته میتونم تمام جغرافیای ما زیر تاثیر و کنترل استخبارات پاکستان است. ما نمیتونیم حتی یک فرد ما اگر شعار امن بده، شعار دموکراسی بده، شعار انسانیت و آزادی بده، آن کشته میشه و ترور میشه توسط استخبارات پاکستان. بنان از این باید بگویم که این کلیش بازی های اپراتیفی است که تیپی را خودشان ساختن در بخاطر از بین بردن جمهوریت دیروز ما. بنان اینا خودشان هستن که امروز امون تو تیپی را میخواهن جلوه بتن در چشم استخبارات جهان که یک گروه بسیار قوی تروریست است. اما من مطمئن هستم اگر اینا پروژه اقتصادی استخباراتی خود در ارتباط تروریسم مبدل بکنه بر روابط نیک و اقتصادی در منطقه با پاکستان بلکه منافش باشه، در غیر آن آتش را که روشن کرده یا آتش خودش هم آتش خواهد گرفت و روزی خواهد بود که اسلام آباد در بگیره.
تشکر سیدی صاحب، شما از تهدیدها یادآوری کردین. حالا فکر میکنین که یکی تهدید برای پاکستان هست، آنچه که خودشان ادعا میکنن تی تی پی خطر بزرگ برشان است، اما برای افغانستان فکر میکنین تهدید کدام شبکه و کدام گروه تروریستی خیلی جدی هست و در کدام حد؟
آقای نیمی، وقتی که ما در رادیو شما صحبت میکنیم میتونیم مواخذه کاران رو صحبت کنیم. امروز بیا که بسیار حقیقت بگیم، اگر شما شخص شما یا من یا آقای راسخ ایوازی طالبان افغانی باشیم که در قدرت از در مقابل طالبان پاکستانی چی کرده میتونیم؟ به ایتو عرض بکنم، یک امیری هر دو تا یک عالم است. امیری طالبان افغانی و طالبان پاکستانی بیعت کردن، دست خود به قرآن دادن. یک دوم 20 سال در یک سنگر بودن، یک زبانن، هدف از طالبان پاکستانی افغانی، یک ایدئولوژی هن، با یک دیگر خشامندی دارن، در یک جا جنگ کردن، در یک دسترخوان نون خوردن، سلاحایی که از امریکایی همون بین یک دیگر خود تقسیم کردن. 20 سالی که طالبان افغانی علیه امریکایی و علیه جمهوریت می جنگیدن، همین طالبان پاکستانی اونو حمایت کردن. اسلام و دین او طرف می بنیم به حساب پختونبولی، به حساب افغانی، طالبان افغانی می تانه اونا را چیزی بگوید؟ نمی تانه، این کار امکان نداره. شما صفوفی داره طالبان افغانی، طالبان افغانی صفوفی دارن که متاثر هستن از طالبان پاکستانی، دوست دارن طالبان پاکستانی. اگر رهبری طالبان افغانی علیه طالبان پاکستانی یک حرف بزنه صفوف شد و جدا میشه، یک مشکله. مشکلی دیگه است که در حال حاضر شما تمام شعارهای طالبان رو شنیدین، طالبان افغانی رو میگم علیه داعش خراسان شعار دادن و رو مردود دانستن، چون داعش از ملا ایت الله اطاعت نکرده، یعنی بیعت نکرده. اما شما در 4-3 سال میشه که طالبان قدرت هستن، کدام شعاری علیه القاعده شنیدین؟ کدام شعاری علیه طالبان پاکستانی شنیدین؟ کدام شعاری علیه لشکر طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جیش محمد شنیدین؟ فرض میکنیم جو نیمی صاحب طالبان افغانی کمر بسته کردن کنار دور کنن، همینا کجا شد؟ همین گروهایی که من نام میگیرم، همینا از انصار الله تاجیکستان، ترکستان شرقی، جیش محمد، حرکت البجاهرین، خیلی و خیلی چیزا بود. اینا به دریا گنگاه شده، خود همین افغانستان است. همین جاست چاره چیه؟ اما بازی در جای دیگری است. شما امروز شنیده باشین که بانک جهانی به اشاره و سفارش امریکا 7 میلیارد دلار قرض داد پاکستان که اقتصادش حداقل رنگ روغنی بگیره. به همین زودی ها چه میگم؟ به همین زودی ها متاسف هستم که این گفت میگم، به زودی ها به همکاری امریکا پاکستان عملیاتی رو علیه طالبان پاکستانی آغاز میکنه به نام طالبان پاکستانی. در پهلو این عملیات به خاطر نشانه گرفتن سران طالبان پاکستانی گاه و بیگاهی داخل افغانستان رو بمباردمان میکنه، این رو میکنه پاکستان و جنگ جنگ یک سال دوام میکنه، در این جنگ هدف اساسی چی است؟ طرف سرکوب طالبان پاکستانی نیه، نوزتای آزادی بخشی که در بین پشتونا اون طرف خط دوران بالا شده، مانند منظور پشتو و بیروزا دوست دیگه که به شهادت رسید و غیره و غیره، میخواه تا یک سال جنبش های آزادی خواه پشتونا و بلوچا رو هم سرکوب کنه. طالبان پاکستان و امریکا پشت از این قضیه قرار بر جنگ بلدی در افغانستان یک افتاد پاکستان با مردمان میکنه، طالبان یک راکت میزنه اونا راکت بس در این منطقه شروع میشه، پاکستان از امریکا پول میگیره، یک ضرورتی داره. بازی دیگه رمان چه ما فکر میکنیم بازی یک کمک پیچیده تر است.
تشکر میکنم جناب راسخ. تهدید شورشیان در افغانستان آیا در حد است که امریکا یا کشورهای غربی باز به صورت نظامی وارد این مسئله و این جنجال و این منطقه شوند؟
من مطمئن هستم که غربی ها سیاست خود از اشغالگرانه مبدل کردن به شکل استخباراتیش و شکل که اینا 20 سال در افغانستان بودن به یک بهانه اسامه بن لادن آمدن و یا ثابت ساختن که یا عقب اسامه بن لادن نبودن. بنابراین غربی ها هویت خود در مقابل تروریسم جهانی که نام گذاشته بودن باختن، دنیا متوجه شدن که همش بازی اپراتیوی است. اما داعش را اینا میخوان که در منطقه در سطح قرار بده که اگر بتونه توسط داعش فردا طالب از بین ببره، بتونه در منطقه ناامنی دیگری را آنها که تلاش دارن و پلان دارن عملی بکنن. بنابراین گفته میتونم دست استخبارات غرب بالخصوص انگلستان، پاکستان و امریکا در منطقه بسیار قوی و دراز است و آنها اگر بخواین، اگر تصمیم داشته باشن، جغرافیای افغانستان یک بار دیگه تسمه که دیجا مادر بمار استعمال کردن، مگرم امو جمهوریت 20 ساله را با تمام دار و ندارش به خاطر یک اوکراین توفه دادن به می طالبا. طالبا را که به قدرت رساند، چطور اینا را به قدرت رساندن، چه به خاطر کدام هدف؟ امی اکنون هر هفته برشان بالاتر است از 110 میلیون دلار برش داده میشه که 40 میلیونش علنی است. اما این پولا به خاطر چه داده میشه؟ به خاطر کدام اهداف؟ منم گفتم میتونم که مردم بیچاره افغانستان، خواهرا و دختران ما قربانی امی بازی های اپراتیوی استخبارات قدرت های جهانی به خاطر مقابله شدن با هم و توسط خون ما، توسط زندگی ما میخواین آرمان خود و اهداف خود در منطقه عملی کنن. من گفتم میتونم اینا میخواین که داعش قوی بسازن، برای داعش لاپیگری میکنن، برای داعش سلام میتن و ای تو تی پی را به خاطر که بهانه خود پاکستان در مدت این 20 سال گذشته که متوجه باشین در خط دیوران دروازه ها ساختن، موضوعات پاسپورت مطرح شد، موضوع ویزا مطرح شد و خط دیوران هم توسط خشم خاردار گرفته شد و همچنان به دنیا ثابت کرد که پاکستان یه سرحدش داره و این موضوعات. اما حال تلاش دارن که بدخشان، کوریدور بدخشان خود با تاجیکستان چه قسم وصل بکنن و نقشه ما را یا دو نقشه را چه قسم تغییر بتن. بهانه های تحت عنوان تی تی پی کشتن فقط هدفش اینمی بلوچ و پشتون است که اگر بلوچ ها و پشتون ها کشته میشه و از بین میره، این به نفع پاکستان و استخبارات پاکستان تمام میشه. اونا میتونن روز بروز جغرافی های خود بزرگ میکنن و قدرت منطقه، قدرت اتمیشان در منطقه وسیع میشه. اما ما مردم در اینجا تباه و برباد و در بدر و خاک بسر ملت افغان است که ما از یک طرف راه مهاجرت ما را سر ما بند کرده، ایران هم میبینی با مهاجرین چقدر بد برخورد میکنه، خود پاکستان هم همین چه یعنی ناموس و عزت افغان ها امروز در زندان های پاکستان به عزت شدن. حتی دیروز که یک جوان با منظور پشتین یک جاست و صدا میکرد که همه کار از آدرس پاکستان، او را هم شما دیدین که ترور کرد در خود قلب اسلام آباد. چطور یک کسی که صدای آزادی و امن میگیره او را در پاک اسلام آباد میکشی، اما یک کسی که صدای ناامنی را و کشتار ملت وسیع افغانستان چه در کابل بالا کنه و چه در بدخشان، او را بازی مایه میکنن. بنابراین بازی اپراتیوی است. ما باید مردم افغانستان اگر آگاه نشویم، من مطمئن هستم که افغانستان اینا میخواین مرکز تروریسم بدماشای جهان بسازن تحت نام تروریسم و تروریسم جهانی و یک بار دیگه اینا میتونن از اینمی ادرس اهدافی را که دارن و اهدافی را زیر ضربات اپراتیوی قرار بتن که اپراتیوی اینمی داعش است و اینمی تی تی پی است و اینمی گروپ هایی را که استاد احمد سیدی نام گرفت اینا میاستن که وضعیت منطقه را خراب میکنن و در این منطقه که ما هم در آتش میسوزیم، خب ما آرزو داریم که با آتشی که در داده پاکستان اولین می خود اسلام آباد بسوزه که تا اقل ملت بیچاره این جغرافیا و مردم مسلمان این جغرافیا آرام شود.
تشکر جناب سیدی صاحب. به عنوان پرسش آخری که سازمان ملل متحد انگامی که از تهدید سخن میگه به این معناست که باید جلوش گرفته شود، آیا طالبان این توانایی را دارند که از چنین حملات و تهدیدها جلوگیری کنند؟ آیا میشه که به وعده هایشان اعتماد کرد؟
اول خو کشورهایی که در افغانستان در حال حاضر در حکومت طالبان حضور دارند به نام سفارت و به نام دیپلمات، سمول ملل متحد یک بخش از اینا استخباراتی است، جنبای استخباراتی را تحلیل و تجزیه میکنند. ملل متحد هم آگاهی داره که در بین طالبان در افغانستان در شهرهای مختلف چی گروهای حضور داره، اما ملل متحد طی 3 سال زیادتر نصیحت های پدرانه و ارمانی و توصیه آمیز و اعلامیه داشته. ملل متحد تا حال در مورد افغانستان هیچ التماتومی به هیچ قطعنامه ای صادر نکرده، تمام حرفهایش نصیحت آمیزه. دارن طالبان میگوید که هیچ گروه تروریستی در افغانستان نیست و از افغانستان جای تهدید نمیشه، ولی کسی نمیپرسه که این گروه هایی که به دوره 20 سال به همراه شما بود اینا کجا شدن، زیر زمین رفتن، غرق شدن، کجا هستن، کسی نمیپرسه. مثلا ایمن الزواهری در وزیر اقوام کشته شد، خالد در لوگر کشته شد، هاشم در پکتیکا کشته شد، یا مثلا گفتم شکیب در گردیز کشته شد، اینا کی بود، کجا شد، این را کسی نمپرسه. ملل متحد هم یک اداره بیچاره است که 5 نفر قدرت جهانی هست چه بگن. باید ملل متحد رو در حال حاضر شورای امنیت دیده تعریف کرد که ملل بی ملت و شورای امنیت بی امنیت. بیچاره در موضوع فلسطین چی کار کردن؟ در غزه چی کار کردن که در افغانستان بسازن؟ اگر سیاسیون یک ملل متحد یا شورای امنیت امید میکنن، به خیال میکنم اشتباه میکنن. بلن افغانستان با همی آتشی که افروخته شده، یعنی آتشی را که در دادن، یک مدت میسوز افغانستان، حکومتی که برای طالبان داده شده به خاطر امن و سعادت مردم افغانستان داده نشده. سناریو طوری است که باید این گروه افغانستان و منطقه را ناامن بسازن و بعد از اون تصمیم گرفته شد.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و جناب اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز و گرامی، سپاسگزار هستم از هر یکی شما هم که در این برنامه با ما همراه بودید. حالا نشرات رادیو آزادی 24 ساعت همه روزه.